مقاصد صهیونی به کار بره
انشالله
خیلی بزرگتر از اینها. ببینید همین که من مثلا دارم از محمد قزوینی رحمت الله علیه که شما به نیکیاشی علامه یاد کردین، شهر ما علامه خیلی بهتون یه علامه هم علامه ده خدا
بله.
یه علامه هم علامه آیت الله رفیعی هستن
بله.
رحمت خدا رو همشون، یه علامه هم داریم که صداشون رو در نمیارن، محتفی سکوت میکنن، میگن با ما خسته شدم 50 سالی کتاب ناشری به ناشری بردم و خیلی خوشم کتاب مرجع زیاد دارم کامرانی فانی، اونم علامه چهارم شهر ما، منم که عرشبه که شاگرد اینا هستم.
زنده باشیم بزرگ
فانی، یا شاگرد آثارشون هستم. بله کتاب اگر بگیم جانشین پذیره خب باید رو مانیتور بخونیم بگه اینا. الان مثلا فرزند من وسطی من عارف 43 ساله تازه رفته یه اداره خوبی و اونجا ویراستاره، میگه بابا من چشم در خطره، من 6-7 ساعت باید مانیتور نگاه کنم. گفتم خب راست میگی، باید فکری بکنیم. گفتم خب این مانیتور دیجی سمی بکنیم به جای بصری، میگه بابا این خواب و خیال، یعنی تلویزیون رادیو بکنیم. گفتم بابا من نمیدونم چی رو باید چی بکنیم، ولی چی که مسلمه روزی مثلا 6-7 ساعت حالا با استراحت های درمیان که پیش میاد، یا مثلا نهار خوردن یا مثلا نماز خوندن، یه انقطاع هایی پیدا میشه
بله.
ولی خب سخت کاره، سختی واقعا. منم اهل مانیتور نیستم واقعا، و اصلا اون کسانی که خیلی کمک های اساسی کردن در فناوری تلویزیون و بعد ببخشید موبایل و کامپیوتر رو
بله.
یاری کردن، سپس هم دیگه هر روز هدم از این باغ بری میرسد، از همزا محصولات تازهی پدید میاد، اما خب مشروعاتش هم گفتن این گردن طاقت نداری که اون همه جوان ها خم میشن روی موبایلشون هر روز و هر ساعت. خب من پراکنده نباید بگم، ببینید کتاب جانشین نداره، اون کسی که خیلی نقش اساسی داشته در این کارها یه شخصیت بزرگیه، اسمش هم الان در خاطرم نیست، هست و خیلی هم دوستش دارم، مثلا زندگی نامش و اینا رو، برنامه کوتاهش و اینا رو خوندم
درسته،
اما اون گفته من 7 دقیقه میتونم مانیتور راحت باشم، در حالی که از این اصلا میخوان که 6-7 ساعت در طول همه ساعت اداری با مانیتور کار کنه به جای روی کاغذ. من میگم خب اینو پرینت آوت بگیریم براش روی کاغذ بخونه، حالا نمیدونم که مؤثره یا معنادار حرف من یا نه. باری ببینید الان که من کمتر کتاب میخونم خیلی اندوهناکم، اندوهشیم، برای این که یه وقتی واقعا حالا کتاب عشق رو بستیم، چون من 77 ساله هستم، ولی
عشق
کتابو که نبستیم، اشرا که حال میکنیم الحمدلله با کتاب. و اخیرا من کتاب یادها و دیدارها رو از آقای ایرج پارسیپور خوندم، به هر کس گفتم با تو ما اصرار نکردی که زودتر بخونیم، گفتم دیگه من که گفتم این کتاب نابه و سحر میکنه خواننده رو.
استاد خرمشهری عزیز عذرخواهی میکنم کلامتون رو هم قطع میکنم، خیلی دوست دارم حالا برگردیم به یکی از کارهای اصلی شما و مسئله ای که سالها تو زندگیتون برایش زحمت کشیدین، تلاش کردین، و اونم بحث تصحیح. الان کتاب حافظ فکر میکنم توی هر خانواده ایرانی حداقل یک جلد پیدا میشه و ارادت خاصی ما ایرانی ها به حضرت حافظ داریم، و حالا این افتخاری بود برای من که با مستند علامه محمد قزوینی آشنایی بیشتری پیدا کردم با ایشون، و متوجه شدم که عمرشون رو گذاشتن برای تصحیح، و خب همین کار رو شما تو زندگیتون انجام دادین، و میخواستم ببینم که چرا اینقدر تصحیح براتون مهم بوده، به ویژه حالا چون شما بالاخره حافظ پژو هم هستین. خیلی دوست دارم در این زمینم صحبتهای شما رو بشنوم.
بله ببینید تصحیحات دیوان حافظ چندان زیاده که مرحوم امیر طوفکویی 60 سال پیش فرمودن حافظ بس، ولی نه هیچ وقت بس نخواهد بود. ولی تحصیلیان حافظ با تحصیلات عمری مثل شادروان نیساری، صلیب نیساری، آیه دوت عوضی به رحمت خدا رفتن، و همون قزوینی با عظمت خانوزی استاد ما،
بله،
اینا جاهای خوب رسیده. و آقای سایم که به حسن ختام به تعبیر بنده رسوندن.
درسته.
ما الان به تصویر دیوان حافظ کمتر نیاز داریم، به اینکه ما 10 تا تصویر خوب اقلا داریم. تصویر های انجبی هم هست، من حالا همه تصویر ها نمیخوام بشمارم. بعد من راجع به حافظ تجربه های علام قزوینی هم مقالی دارم، عرشبه که راجع به حافظشون تصویرشون با دکتر آسم بخنی هم، اونم
بله،
مشروحاً توضیح دارم که چه کاری کردن، اهمیتش در چه بود و فایدهش در چه، از ضرورتش در چه بود، وقتشون چقدر اهمیت داشت، روششون چقدر اهمیت داشت، اصلا بنیاد گذاشتن روش رو که وقتی چند مد دارن یک کلمه رو میگن، یه مد تنها داره یک کلمه دیگر رو میگه، همیشه اون ستا چون ستا هستن برتر نیستن، اون ستا در واقع یکیه، از به هم نوشته شده، اما این یکی مثلا اسم یار محنا نشود، یار کجاست، همه میخونن محیا. و تو توی چاپ تصفیه قزوینی هم محیا مطرب و ساقی و می جمله محیاست، ولی عشق یار محنا نشود، چون اصلا زوج محیا محنا رو به کار می بردن قدمای ما. من زید همین کلمه در حافظنامه گفتم، توضیح دادم، گفتم این زوج محیا محنا که جناس خط دارم مثل هم نوشته میشن جز نقطه هاشون، هر شبش که این یه زیبایی و
تشکر. قربون شما برم.
دیگه خب برنامه من کوتاه بود، موضوع تک موضوع هم نداشتی، من رو موضوع
بله بله
باز تک موضوع هم باشه، من باز مثل های باستانی خدا روانشون شاد بکنه، منم پاشان گویی میکنم.
زنده باشین، زنده باشین.
پاشان نمیگم که اونها میگم پاشان ممکنه به پریشان
نفرمایید. بهانه ای بود که بیشتر ما یه عرض ادبی داشته باشیم خدمت شما، جیای احوال بشیم، صدای گرم و قشنگتون رو بشنویم. یه چیزی تو دلم مونده،
همه همکاران رادیو سلامت تشکر میکنم.
زنده باشین.
و این برنامه شرکتاب که اسم زیبایی هم داره، و حالا بازم فرصتی باشه انشالله
قطعاً با افتخار
جونی داشته باشم در برنامه های دیگرتون هم
قطعاً با افتخار
با فاصله شرکت میکنن، که حالا اون دفعه راجع به تک موضوع
حتماً
یک کتاب صحبت
حتماً حتماً حتماً
مثل نقد کتاب یا معرفی کتاب یا ارزیابی کتاب
100%. زنده باشید.
خیلی ممنون. من اجازه مرخصی میخوام.
قربون شما برم. من فقط یه نکته بگم، تو دلم مونده، تبریک میگم بابت پسران بسیار گلتون، حاتف، عارف و حافظ. چقدر اسامی زیباست و واقعا پدر مادرها
هم قبول دارن، میگن میگن من که ورثه تو نیستم، به بچه ها میگم، میگن که ورثه ارثی از من جز یک خانه
به به
پس یک کتابخانه نمیمونه، ولی ارث
اسم زیبا
بهتون دادم، اسمای زیبا
به به. زنده باشید. قربون شما برم. به خانواده محترم خیلی خیلی سلام برسونید. زنده باشین.
همه شما همه در حفظ حق باشین.
ان شاء الله. تندرست و سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ.
در مورد کتاب؟
کتاب؟
کتاب خوب من یار مهربانم.
خیلی خوبه.
بوی کاغذ.
کتاب خوندن و کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
کتاب تنها چیزی که واقعا با دو تا بال ما رو به دنیای فراتر از خودمون میبره.
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
هممون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
لو
لطفاً اگر 24 ساعت از آخرین باری که کتاب خوانده اید یا آخرین باری که مسواک زده اید بیشتر گذشته است، دهانتان را ببندید.
عشق کتاب هر یک شنبه ساعت 16:30.
امیدوارم که از برنامه این هفتم لذت برده باشین. خیلی ممنون و سپاسگزارم که کنار ما بودین. کتاب رو فراموش نکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
بابا
بابا
بابا، خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر، کنترلش که اینجاست، حتی چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزن بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر، ابتدای مفتح شمالی، جنب کوچه نظامی.
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
زمزمه از بطر طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری روز، روغن دلکش، دلکش ضربان زندگی، روغن دلکش.
شنوندگان عزیز، خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف از این شبکه رادیویی در کنار ما بمونید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
از مزرعه تا سفره.
دوستان شنونده، این برنامه یعنی از مزرعه تا سفره بخش‌های متنوعی داره که تقدیمتون می‌کنه.
برنامه‌ای از گروه تغذیه رادیو سلامت.
آقای مهندس امیری سلام به شما، خیلی خوش آمدید. من خدمت دوستان شنونده معرفی بکنم حضرت عالی رو که آقای مهندس محمد رضا امیری مدیر محترم زراعت و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند.
متوسط تولید ما در هکتار 55 تن هست، ولی در بعضی از موارد کشاورزای نمونه ما تا 250 تن هم تولید داشتن. همین سال گذشته کشاورز نمونه ما تو شهرستان ملارد به این آمارم تونست دست پیدا بکنه که آمار خیلی قابل توجهی هست.
از مزرعه تا سفره،
پنج شنبه ها ساعت 18:20.
از مزرعه تا سفره، برنامه ای از گروه تغذیه رادیو سلامت، پنج شنبه ها ساعت 18:20.
از مزرعه تا سفره، برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
میتونین به چیزی که فکر میکنین برسین.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت، @ کلینیک چاقی نقطه 102 آدرس ما در فضای مجازی. هر پنجشنبه ساعت 19:10 میتونید شنونده کلینیک چاقی رادیو سلامت باشید. اگر شما هم قصد دارید مهمان کلینیک چاقی بشید، در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 30 میلیون ایرانی چاقند و اضافه وزن دارند. تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواهید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت سرکار خانم حاج‌زاده و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر سید شهاب بنی هاشم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همکارانتون، همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم دکتر آزاده حکاک زاده، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه.
و اما خانم زهرا جلیلیان، 39 ساله از پرند، مهمان این هفته کلینیک چاقی رادیو سلامت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین مهمونای بزرگوار برنامه‌تون. زهرا جلیلیان هستم، 39 ساله از پرند. فشار خونو که به تازگی متوجه شدم، بعد دیسک کمر هم دارم. بله، الان که وزنم 72، اما وزن متعادلش رو حس میکنم باید نهایتش 60 باشه. بعد 1.58 هم. چون هیچ مشاوره پزشکی نگرفتم، نتیجه مثبتی نداده. یعنی به جای آب کردن چربی، عضله رو آب کردم. از خیلی از مواد مغذی که ضروری هست باید استفاده میکردم، حذف کردم از برنامه غذایی. یه دوره 7 ماهه. ورزش به اون صورت حرفه‌ای نه، ولی منزل که هستم یه حرکات ورزشی، چون دیسک کمر دارم نمیتونم خیلی حرکات کششی یا سنگین رو داشته باشم، یه ورزش متعادل تو خونه دارم، ولی تأثیر مثبتی نداشت. به شدت استرس دارم همیشه بر همه مسائل، تو روابط اجتماعی، مسائل کاری، دوری از خانواده، اینا همه فکر میکنم خیلی مؤثر بوده تو این زمینه.
خانم جلیلیان سلام، خوش آمدید.
سلام،
در خدمتتون هستیم. خانم جلیلیان، آقای دکتر عبدالرضا نوروزی باهاتون صحبت میکنن. آقای دکتر نوروزی، ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب سلام خانم جلیلیان، امیدوارم که خوب باشین. بفرمایید که حاملگی داشتین سرکار خانم؟
سلام، روز شما هم بخیر. نه.
وزنتون تقریبا حدود مثلا سن 25 تا 30 سالگی چند کیلو بوده خانم؟
60-65.
با رژیم یا وزن عادیتون بوده؟
بدون رژیم، وزن عادی.
وزن عادیتون. الان دارو چیزی مصرف میکنید به هر دلیلی؟
مسکنایی که برای دیسک کمرم استفاده میکنم هستش.
بله. و بفرمایید که دیسک کمرتون خود به خود ایجاد شده یا آسیبی؟
نه، به خاطر برداشتن وزن سنگین.
بله. و به غیر از دیسک کمر مشکل خاص دیگه ای هم از لحاظ پزشکی، مشکل خاص پزشکی دارید؟
بله، فیبروم هم دارم آقای دکتر.
بله، بسیار خوب. خب خدمت شما عرض شد سرکار خانم، الان وزنتون 72 کیلوه، با توجه به قد 158 سانتی متری شما، وزن مناسب شما با توجه به اینکه حاملگی هم نداشتین، یک چیزی حدود وزن 55 کیلو باید باشه. خب این یعنی تقریبا 17 کیلو الان اضافه وزن هستش. از مهمترین عوارض این اضافه وزن که خودشو به صورت انباشت چربی تو قسمت شکم، تو قسمت پایین تنه، تو پشت بازو نشون میده، انباشت چربی هستش و خود این انباشت چربی که احتمالا به مقدار زیادی حدود حداقل 14 کیلو چربی در قسمت شکم هستش، منجر به حالا علاوه بر مسائل ظاهری و مسائل تناسب اندام، مسائلی مثل همین دیسک کمر و فشاری که به مهره‌های کمر هستش، این رو هم به وجود میاره. یکی دیگه از بحث‌هایی که در زمینه چاقی خیلی مهم هستش، بحثای مسائل زنانگی هست. ما در افرادی که درصد چربی بدنشون بالا باشه، بافت چربی خودش به عنوان یک منبعی از هورمون‌های زنانگی و حتی هورمون‌های مردانگی عمل می‌کنه و خود این به شدت بر روی مسائل مثل عادت‌های ماهیانه، خونریزی‌ها و حتی افزایش شدت فیبروم هم نقش زیادی داره. بنابراین الان می‌بینی که ما چند تا عامل هست که تو این زمینه نقش دارن. من حالا احتمال میدم شما به خاطر مسئله مربوط به فیبرومتون یک سری داروهایی رو هم یه مدتی استفاده کردین. دارویی رو استفاده کردین برای؟
بله دکتر، یه مدت دارو استفاده می‌کردم، خصوصا داروهای هورمونی داشتم. بله. که به خاطر عوارض شدیدی که داشت دارو رو قطع کردم. بله. بدون خب مشورت.
ببینید دقیقاً همینطوره، شما به خاطر مسائل چاقی این مسئله فیبروم بدتر میشه، برای درمان فیبروم و خونریزی های ناشی از اون مجبور هستین داروهای هورمونی و مسائل دیگه استفاده بشه که باید استفاده بشه. البته خود این داروها چاقی رو تشدید میکنن، باعث افزایش اشتها میشن، باعث افزایش تشکیل توده چربی میشن و خود این مشکلاتی رو به وجود خواهد آورد. هم آقایون و هم در خانم ها یک سری سنینی هست که ما بهش میگیم گردنه اضافه وزن، یعنی به خاطر حالا خیلی مسائل پیچیده و زیادی هستش که دیگه اینجا جاش نیستش که من صحبت بکنم، ما یه افزایش وزنی رو پیدا میکنیم. مثلا در خانوم ها یکی از این سنین سنین بین 38 تا سن 42 سالگیه، یکی از این سنین در خانوم ها در سنین یائسگی، یعنی از حدود یک سال قبل از یائسگی تا 3 سال بعد از یائسگی است. الان شما در اون گردنه اول هست، یعنی 38 تا 42 سالگی. الان اگه شما وزنتون کم نشه، شما وزن قطعا تا 2 سال دیگه این وزنتون بالای 80 کیلو خواهد شدش. بنابراین الان کاهش وزن شما فقط به خاطر این نیستش که الان وزنتون کم میشه، بلکه یک راهکاری برای پیشگیری از افزایش وزنهای آتی است. یعنی اگه عمری باشه 3 سال دیگه من با شما صحبت بکنم و شما اگه کاری نکنید برای درمانتون، وزنتون بالای 80 کیلو خواهد بود. بنابراین باید حتما وزن شما کم بشه. یک توضیح هم در رابطه با عادتهای غذاییتون بدیم. بفرمایید شاغل هستین، خانه‌دار هستین؟ چطوری؟
در حال حاضر خانه‌دارم.
بله ممنون.
آقای دکتر اصلا رژیم غذایی مناسبی ندارم. خوب. و نمیدونم که باید توی وعده‌های غذاییم دقیقا بیشتر از نون استفاده بشه، برنج، ماکارونی، یعنی اصلا برنامه غذایی.
خب ممنونم. بفرمایید که صبحانه، نهار، شام چه ساعتهایی میل میکنید؟
من به خاطر دردی که دارم شبا هم مسکن استفاده میکنم آقای دکتر، کاملا شبا بیخوابی دارم، خیلی بدخوابم.
بله.
تا دم صبح و بیدارم، صبح که میخوابم تا نزدیک ساعت 11-12.
بله.
بعد دیگه بیدار که میشم آقای دکتر میلی به صبحانه ندارم.
بله.
نهارم رو خیلی دیر وقت میخورم.
چه ساعتی مثلا؟
مثلا ساعت 2:30.
بله.
اگه قرار وعده غذایی داشته باشم کامل، یعنی ریزخاری ندارم، باید تو همون یک وعده غذامو کامل و پرحجم استفاده کنم. با. نون هم خیلی آقای دکتر استفاده میکنم.
درسته. با. خب الان خود این برنامه غذایی که شما دارید، خود این به هر حال یکی از عوامل افزایش وزنتون هست. ما وقتی که به هر حال صبحانه رو دیر میخوریم یا اصلا صبحانه در موردی که شما اشاره کردین حذف میشه، خود این موجب پرخوری های بعدی میشه. همین باعث میشه که شما نهار رو به قول خودتون پرحجم استفاده کنین، شام رو پرحجم استفاده کنین. ما برای چی میگیم صبحانه خوبه؟ نه اینکه حالا بگیم صبحانه، نه، صبحانه رو میگیم خوبه به خاطر اینکه وقتی شما صبحانه میخورید، علاوه بر اینکه خب بعد از یک مدت ناشتایی 6 ساعته 7 ساعته بدن نیازهاشو تامین میکنه، ذخایر کربوهیدرات، مسائل دیگه و خلا خیلی مسئله. اما یکی از مهمترین اثرات صبحانه اینه که پیشگیری میکنه از پرخوری های وعده های آتی شما. و بدن ما طوری طراحی شده که بین ساعت حدود 7 تا 10، بین ساعت 12 تا 2:30 و بین ساعت 7 تا 9 آنزیم های گوارشی ترشح میشه، هورمون های گوارشی ترشح میشه. این ویژگی بدن ماست. بدن ما اینطوری، اون ساعت بیولوژیکی که در مغز ما هستش اینطوری تیک میزنه که آنزیم های گوارشی الان وقت ترشحش هستش، هورمون های گوارشی وقت ترشح است. حالا شما فرض کنید در ساعت بین 7 تا 10 یا 7 تا 9 که صبحانه رو مصرف نمی کنید و بلند میشید و ساعت مثلا 12 یک چیزی رو میخورید، این سیستم به هم میخوره. دوباره شما این سیستم رو به هم میزنید با نهارهای دیر. حالا شما نهارتون رو ساعت 2-2:30 اوکیه، اما خیلی وقتا شما میبینید که افراد مثلا ساعت 4-4:30 نهار میخورن، دیگه اون نهار نیستش، یه وعده‌ای هستش. بدن خوب نمیتونه غذا رو جذب کنه، بدن از همه مهمتر نمیتونه متابولیزه بکنه، یعنی موادی رو که جذب کرده هر کدوم رو به جای خود خودش بفرسته، اونی که چربیه مثلا باید تبدیل به انرژی بشه، اونی که یک مواد نشاسته‌ایه چه سرنوشتی پیدا بکنه، مواد پروتئینی چه سرنوشتی پیدا بکنه. این سیستم به هم میخوره و این سیستم منجر به افزایش وزن‌های بطئی میشه. افزایش وزن به این معنی نیستش که